المأمور به وتنجزه أسرى واستمار دخوله في المسمى. آیا این نگاه صحیحی و عملی ثمره ای درش ترحم پیدا می کند یا ثمره ای بر او متوقف نمی شود؟ روی هم رفته سه ثمره برای این نگاه ذکر شده که از این سه ثمره مرحوم آیاخون یکیش رو میپذیرن و یکیش رو مسلم رد میکنن و یکیش رو به یک نحوی درش مناقشه میکنن. روی هم رفته سه ثمره است. یکی رو مسلم میپذیرن، یکی رو مسلم رد میکنن، یکی هم از یک نظری مناقشه درش میفرمایند. حالا درست توجه بفرمایید. اما اون ثمره ای که ایشون میپذیرند اون این است که بنابر قول صحیحی اگر ما شک کردیم در جزئیات شیئی برای عبادتی، شک کردیم که آیا سوره جزئیت برای نماز دارد یا ندارد، فرض کنید از روایاتی که در باب سوره وارد شده بود نتوانستیم نفی و اثباتی به دست بیاوریم، شک کردیم که آیا همونطوری که قرائت الفاتحه مسلم جزء نمازه به اعتبار لا صلاه الا بفاتحة الكتاب، آیا سوره ان جزئیت دارد یا ندارد؟ یا اگر در یک شرطی از شروط ما شک کردیم فلان شی آیا شرطیت دارد در ردیف سایر شرایط یا شرطیت ندارد؟ در چنین مسئله ای بین صحیحی و اعمی یک ثمره ای پیدا می شود از نظر این که بنابر قول صحیحی ما نمی توانیم تمسک به اصلاح بکنیم اگر عقلیم و صلاتی داشته باشیم و شرائط تمسک به اصلاح که در جای خودش ذکر می شود و ازش تعبیر به مقدمات حکمت می شه، شرائط تمسک به اصلاح هم موجوده، یعنی متکلم در مقام بیانه، در مقام اکمال و اکمال نیست. خود یک عقیل صلاتی در مقام بیان وارد شده و ما حالا شک کردیم که آیا سوره جزئیت برای صلات دارد یا جزئیت برای صلات نداره. بنابر قول صحیحی ما نمیتونیم به اطلاق عقیم و صلات تمسک کنیم. به این خداوند تبارک و تعالی ما رو مأمور به اقامه صلات کرده و ما نمیدونیم که این سوره جزئه یا نه. همین اقامت و صلات تمام المأمور به اشارت الاطلاق حکم بکند که مانعی نداره. شما نماز بدون سوره هم بخوان، روی قول صحیحی نمی شود. چرا؟ برای اینکه روی قول صحیحی ما نمی دونیم که نماز بدون سوره اصلا عنوان نماز بر صرف می کند یا نمی کند. ما موضوع له رو تلاش صحیح می دونیم که ناهی از فحشا و منکره اونی که اون آثار برش بار می شود عقیم و صلات میگه اون صلات ناهیه از فحشا و منکر رو باید اقامه کنی. و شما نمیدونی که نماز بدون سوره عنوان صلات برش صدق می کنه یا عنوان صلات صدق نمی کند؟ چطور شما میتونی به عقیم و صلات تمسک بکنی؟ مثال روشن تر که اینجا خوب روشن بشه، شما در باب مطلقات اگر مولا بگوید عتق رقبتن و در مقام بیان هم باشد، در چه موردی میتونید به این عتق رقبتن تمسک بکنید؟ در چه شکی میتوانید به اصالت الاطلاق تمسک بکنید؟ در اونجایی که شک بکنید که آیا زائد بر عنوان رقبه یک قید ایمان هم مدخلیت داره، یک وصف ایمان هم معتبر هست، و همین مطلق رقبه اسمش واجبه، شما میتونید در این مورد به عتق رقبتن تمسک بکنید. اما اگر در یک جایی شک کردید که این اصلا رقبتون ام لیس برقبه، در یک موردی تردید کردید عنوان رقبه اصلا صادقه یا صادق نیست، دیگه شما حق ندارید به عتق رقبتن تمسک بکنید. عتق رقبتن مال اونجایی که عنوان رقبش محرز باشه، عنوان رقبه مسلم باشه، منجان نمیدونه سید ایمان مدخلیت داره یا نداره، به اطلاق عتق رقبتن جلوی مدخلیت سید ایمان رو میگیرید. اما اگر در یک موردی شک در اصل رقبه کردید که حاضری رقبتون املا، فلان موجود عنوان رقبه برش صدق می کند یا نمی کند، شما نمی تونید به اطلاق عطب رقبه تمسک بکنید، باید عنوان رقبه محرز باشید. بنابر قول صحیحی مطلب همینطوره، عقیم الصلاة شما باید اعتراض بکنید که عنوان صلاة تحقق پیدا می کند یا نمی کند. نماز بدون سوره رو شما شک دارید که حلقه از صلاة و حمله سطر خلافه، حالا که شک دارید در این که عنوان صلات برای صادقه یا صادق نیست، دیگه به اطلاق عقیم و صلات شما نمیتونید تمسک بکنید و در اثر تمسک بخواید بگید سوره جزئیت نداره، فلان شرط مشکوک شرطیت ندارد. اما بنابر قول اعمی شما میتونید تمسک بکنید. چرا؟ برای اینکه اعمی میگوید صلات موضوع لحش اهم از صحیح و فاسده، اعمی میگوید صلات بدون سورم از نظر عنوان صلاتی مسلمه، حاضری صلاتون، منتها من شک در صحت و بطلانش دارم، نمیدونم که آیا سوره در صحت مدخلیت داره یا نداره، و چون دلیلی بر اعتبار سوره قائم نشده، مثل همونجایی که شک داشته باشیم که آیا قید ایمان در رقبه معتبر است یا نه، تمسک به اطلاق عدم رقبه می کنیم و در نتیجه حد می کنیم به این که قید ایمان مدخلیت ندارد. پس فرق بین صحیحی و بین اهمی در این ظاهر می شود که بنابر قول صحیحی شک ما مثل شک در تحقق عنوان رقبت، اما بنابر قول اهمی شک ما شک در یک امر زائدیه، شک ما در این است که قید ایمان دخیله یا نه، شک ما در این است که آیا سوره مسئلیت دست حد دارد یا ندارد. حد صحیحی میتواند نمیتواند صحیحی به اطلاق عقیم و صلات تمسک بکنه، اما اهمی به اطلاق عقیم و صلات و اصالت الاطلاق تمسک میکنه. دیگه خدا فرموده عظیم و صلات، صلات بدون سورم که صلات هم دلیلی هم اقامه نکرده بر این که سوره جزئیت داره. از همین راه ما کشف میکنیم که مأمور به تمام عنوان صلاته میخواد سوره همراه او باشه یا همراه او نباشد. از این نتیجه و ثمره‌ای که مرحوم آیاخون میپذیرند در این جمله خلاصه میشود و اون این است که بنابر قول صحیحی عظیم الصلات اجمال پیدا میکند، قابل تمسک نیست اطلاقش، اما بنابر قول اهمی اجمالی در کار نیست و اطلاق عظیم الصلات قابل تمسکه. لیکن بنابر قول اهمی دو شرط لازمه تا ما بتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم. یکی این که اون چیزی را که ما شک در جزئیت و شرطیتش داریم داخل در موضوع و لحن نباشه. مثلا اهمی اگر بگوید موضوع و لحن ارکانه فرضاً، اینی رو که شما شک در جزئیتش می کنید اگر شک در رکنیت او بکنید که آیا فلان شی جز آن رکنیان ام غیر جز این رکنی، اگر علاوه بر جزئیت احتمال رکنیت هم داده بشه فهمی می ده مثل صحیحی، برای که همون طوری که صحیحی مسمی و موضوع له رو صلات صحیح میدونه اهمی هم موضوع له رو ارکان میداند. ارکان از نظر اهمی مثل تمام اجزا میماند از نظر صحیحی. پس اگر ما شک در رکنیت یک جزء مشکوک الجزئیه کردیم، بنابر قول اهمی هم نمیتونیم به اطلاق کتاب تمسک بکنیم. اما اگر مسئله رکنیت مطرح نیست، سوره اگر جزء نماز هم باشه یه جزء معمولی نمازه، دیگه عنوان رکنیت نداره. اگر عنوان رکنیت نداشت اون وقت یجوز و تمسک بل اطلاق. پس شرط اول بنابر قول اهمی هم در صورتی تمسک به اطلاق جایزه که اون جزء مشکوک الجزئیه عنوان رکنیت نداشته باشد، بلکه خارج از الفاظ و مسمای این الفاظ باشه. شرط دوم که در این شرط تمام مطلقات در تمام مواردی که انسان بخواد تمسک به اطلاق بکنه باید این شرط موجود باشه، این است که مطلقات در مقام بیان وارد شده باشد. به چه معنا؟ ببین که متکلمی که میگوید عتق رقبتم، یه وقت در مقام این است که تمام معنی و فقه رو به این جمله بیان بکنه. اگر در مقام بیان تمام معمول و به باشه، اینجا شما میتونید به اطلاق کلام تمثل بکنید، بگید متکلم در مقام بیان بود، قید ایمان رو همراه رقبه ذکر نکرد. حالا که ما شک داریم که قید ایمان به حالت داره یا نداره، به اطلاق عاشق رقبت هم یا عاشق رقبت هم از خود می کنید. اما اگر یه متکلمی نمیخواد تمام مراد خودش رو بیان بکنه، در مقام اجمال گوییه، غرضش متعلق شده به این که اشارهی به مطلب بکنه و رد بشه، اینجا دیگه نمیشه به اطلاق کلام تمثل کرد. شاید این عظیم الصلات هایی که در قرآن با تکررش ملاحظه می کنید شاید از همین قبیل باشه. آیه در مقام بیان نیست که نماز رو برای شما بیان کنه، خصوصیات نماز رو بیان کنه، تمام جهات مأمور و به رو برای شما بیان کنه. همین اجمالا اشاره ای می کند به این که اقامت و صلات بر شما واجبه. اگر متکلم در مقام اجمال گویی شد برای اینکه سردش به اجمال متعلق شده، اینجا دیگه تمسک به اطلاق حتی اعمی هم نمیتواند بکند. نه تنها در مانحلقی، در تمام اطلاقاتی که به تمسک میشه، شرط مهم تمسک به اطلاقات این است که این مطلق در مقام بیان وارد شده باشد و متکلم بخواد تمام مراد و تمام مأمور و به رو به سبب این لفظ بیان بکنه. پس نتیجتاً اعمی با دو شرط میتواند تمسک به اطلاق کنه، اما صحیحی در هیچ موردی تمسک به اطلاق برای او جایز نیست. این ثمره مهمه است که بر قول صحیحی و اعمی بار میشه و مرحومای آخون میپذیرند. اما ثمره ای که مسلم نمیپذیرند او این ثمره گفتن که در بحث اقل و اکثر ارتباطی، همین مسئله شک در جزئیات سوره، اگر ما دستمون از اطلاقات کوتاه بشه، اعمی هم نتواند تمسک به اطلاق بکنه، به طور کلی اعمی در کار نباشه. حالا نوبت به اصول عملیه رسیده. صحیحی و اعمی وارد مسئله اقل و اکثر ارتباطی شدن، وارد مسئله شک در جزئیات سوره شدن، بدون اینکه دلیل لفظی هم در کار باشه، اهمی هم اطلاقی نداره که بهش تمسک بکنه. خب حالا که این دو تا وارد اون بحث شدن، آیا این صحیحی بودن و اعمی بودن در اون فرد یک نتیجهی برش بار می شود؟ بعضی ها خواستن این حرف رو بزنن که هر کسی که در بحث صحیحی قول صحیحی رو اختیار کرده، در دوران بین اقل و اکثر باید اصالت الاشتغالی بشه، اصالت الاشتیاطی بشه، و هر کسی که در بحث صحیحی و اعمی قول اعمی رو اختیار کرده، در اون بحث باید اصالت البراعتی بشود. نتیجه این بشه که مسئله دوران بین اقل و اکثر ارتباطی از نتیجه های بحث صحیحی و اعمی بشود، متفرع بر بحث صحیحی و اعمی بشه. و صحیحی در اینجا، اطالت الاشتغالی در اونجا و اعنی در اینجا، اطالت البراعتی در اونجا و تقریب این خمره به این کیفیته. گفتن خب صحیحی وقتی که شک می کند که آیا سور جزئیت داره یا نداره، در حقیقت شک می کنه که آیا عنوان صلات بدون سوره محقق می شود یا نمی شود، و چون شک داره که نماز بدون سوره صلات اون هم بیست به صلاته، حتما باید عنوان صلات رو تحراز کنه. تحراز عنوان صلات به این است که احتیاط رو رعایت کنه و سوره مشکوک الجزئیه رو زمینه به سایر اجزا کند. اما این از نظر عنوان صلات آزاده، میگه نماز بدون سوره صلات و نماز معصومن صلات. و ما شک داریم که سوره واجبه یا واجب نیست، اطالت البراءه جاری می شود و حکم می کنه به این که سوره واجب نیست. پس صحیحی باید در اونجا اشتغالی بشه و اعمی اینجا در اونجا اطالت البراءتی بشود. آیا این ثمره درست یا نه؟ مرحوم آیاخون می فرماید خیر، مطلب این طور نیست. صحیحی در اینجا اونجا آزاده و اعمی در اینجا هم اونجا آزاد. میتونن هر کدامشون اونجا اشتغالی بشن و هر کدام براعتی بشود، و شاهدشن این است که مشهور در اینجا قول صحیحی رو اختیار کرده و در اینجا قائل به براعت شده، هم قول صحیحی رو اینجا اختیار کرده و هم اونجا براعتی شده، و این نتش اینه که اون بود در مسئله اناهیت و عن الفحشاء و المنکر ایشون اشاره کرده. صحیحی اگر شک می کنه که سور جزئیت داره یا نداره، درست شک که در عنوان صلات می کنه، لیکن شک در عنوان صلات جلوی تمسک به اطلاق رو میگیره، اما جلوی رجوع به براعت رو نمیگیره. چون عنوان صلات شکش با شک در این اجزا و شرائط، شک در محصل و متحصل نیست. عنوان صلات یک کلیه که منطبق بر این اجزا می شود. دوتا وجود خارجی، دوتا واقعیت ما نداریم که یک واقعیت واقعیت صلات، یک واقعیت هم واقعیت این اجزا و شرائط. هر دوی اینها یک واقعیت هست، یک عنوان صلات برشون تطبیق می کند، و اگر یک واقعیت شد، ما شک داریم که این واقعیت مأمور به آیا زائد بر نه جزئیت مسلم مأمور به جزء دهم هم متعلق امر قرار گرفته یا نه، صحیحی تمسک به اطالت البراءه می کند. شمان ای داره که تمسک به اطالت البراءه کند. اگر میخواد تمسک به اطلاق کنه، شما جلوش رو بگیرید، لیکن او به اطلاق کاری نداره. این میگه نه تا جز مسلم واجب، جز دهم برا من وجوبش مشکوکه، اطالت البراءه جاری میشود. چرا مجبور باشد صحیحی رجوع به اطالت الاشتغال بکنه؟ این آزاده، همون این که امی هم آزاده، هم میتونه در اونجا اطالت البراعتی بشه و هم اطالت الاشتغالی. پس نتیجتن مسئله جوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی نمیتواند دنباله مسئله صحیحی و اهمی باشه، که هر کسی که صحیحی شد اونجا مجبوراً اشتغالی بشه و هر کسی که اهمی شد مجبوراً براعتی بشود اونجا. نه، هر دو تیپ در اونجا آزادی براشون هست و هر یک از دو قول رو میتوانند اختیار بکنند. پس اون مسئله ثمره‌ای به عنوان ثمره نزاع بر این مسئله نیست. و اما ثمره دیگر که عرض کردیم، ایشون مناقشه میکنند ولو اینکه اصل ثمره تا حدی درسته، لیکن یک مناقشه درش هست. این ثمره معروفه که هر دلیلی که ثمره نداشته باشه دیگر ثمرهش در نظر ظاهر میشود، یه ثمره اینجوری برای قول صحیحی و امنی گفتن. گفتن اگر کسی نظر کرد به یه نفری که نماز میخونه دستمان مثلا پول بده، نظره از یوتیه دستمان به یه کسی که نماز میخونه، اینجا اگر ما صحیحی شدیم موافقت نظر به این حاصل میشه که دستمان رو بده به یه کسی که نماز صحیح بخونه، اما اگر نمازش باطل شد و این ده تومن رو به اون داد، این موافقت نظر حاصل نمی شود. اما بنابر قول اهمی آزاده، ده تومن رو به کسی که نماز می کنه همونطوری که نماز صحیح نمازه، نماز فاسد هم نمازه. پس اگر ده تومن رو داد به کسی که نماز فاسد هم می کنه، این موافقت نظرش حاصل شده، مخالفتی با نظر تحقق پیدا نکرده. خب این ثمره چجوریه؟ که خلاصه این ثمره در موافقت نظر و عدم موافقت نظر حاصل می شود. مرحوم آقایون می فرمایند این مسئله از نظر فقهی در جای خودش درسته، لیکن یه همچی چیزی رو ما بخواییم ثمره مسئله اصولیه قرار بدیم، این صلاحیت ندارد که ثمره مسئله اصولی واقع بشه. چرا؟ نکتش رو خوب دقت بفرماییم. برای اینکه ثمره مسئله اصولی اونیست که در راه استنباط حکم الهی واقع بشه. مسئله اصولیه باید مقدمه استنباط حکم خدا قرار بگیره، یعنی حکم کلی الهی، حکم کلی شرعی از راه مسئله اصولیه استنباط بشود و به دست بیاید. خب از شما سوال میکنین حکمی که شما اینجا ازش استفاده کردید چیه؟ میگید موافقت و نظر و مخالفت و نظر. مگر موافقت و نظر حکم الهیه؟ مخالفت و نظر حکم الهیه؟ شما اگر اول ظهر ایستادید یه نماز صحیح حسابی خوندید و نمازتون موافقه با دستور خدا بود، آیا این موافقت نماز شما با دستور خدا، این موافقت هم حکم الهیه یا این موافقت حکم عقل شما؟ عقل شما میگه وقتی شما این دستور خدا رو موافقت کردی، عمل شما موافق با دستور خداونده. دیگه موافقت و مخالفت عمل انسان با دستور خدا یا با نظری که کرده، این مربوط به خداوند و حکم الهی کلی نیست. شما میگه ثمره در این ظاهر میشه که اگر قائل به صحیح شدیم، نه اگر ده تومن رو داد به یک کسی که نماز فاسد میخونه، اینجا موافقت نشده. اینی که موافقت نشده، عقل میگوید این دیگه به خدا ارتباطی نداره، به استنباط حکم الهی مربوط نیست که موافقت حاصل شده یا موافقت حاصل نشده. شما اگر نزد کدید دهت من به فقیر بدید، بعد دهت من رو به غیر فقیر دادید، اینم یه حکم الهیه که اینجا موافقت نظر حاصل نشده، دیگه به خدا و حکم الهی که ارتباطی داره. این یه حکم عقلی جزئیه که از موافقت و مخالفت عمل شما با نظر یا با دستور الهی پیدا می شود. لطا این تنره رو ایشون می فرماید به این کیفیت ما می خذیریم، اما نباید اسم این رو ثمره یک مسئله اصولیه بذار که مسئله اصولیه باید نتیجهش در استنباطه. اینم یه حکم الهیه که اینجا موافقت نظر حاصل نشده، دیگه به خدا و حکم الهی که ارتباطی داره. این یه حکم عقلی جزئیه که از موافقت و مخالفت عمل شما با نظر یا با دستور الهی پیدا می شود. لطا این ثمره رو ایشون می فرماید به این کیفیت ما می خذیریم، اما نباید اسم این رو ثمره یک مسئله اصولیه بذار که مسئله اصولیه باید نتیجهش در استنباط حکم کلی الهی ظاهر بشود. لذا مهمترین ثمره همون ثمره اولی بود که ذکر شد. اما ثمره النزاع، ثمره نزاع صحیحی و اعمی، اون ثمره مسلمش اینه اجمال الخطاب علی قول صحیحی، این از خطاب عقیم و صلات بنابر قول صحیحی این صلاتش اجمال پیدا می کنه. اگر شک کردیم که سور جزئیت داره یا نه، کنه که شما چلاش رو صد کردید ای وقت ما ازا شد کرد، در وقت اونجایی که اگر شک بکند در جزئیت چیزی برای مأمور به یا شرطیت چیزی برای مأمور به، در رفع شک که در جزئیت و شرطیت حق ندارد رو احساس خطاب کنه، اصلا مربوط به اون عدم و جواز وجوده. نمیتونه رجوع به اقتصاد خطاب بکنه اصلا در مورد شک در جزئیت و شک در شرطیت. چرا جاوز نیست رجوع بکنه؟ لحتمال دخولهی فلمسنبا، برای اینکه احتمال میده که مصوره مشکوب و جزئیت داخل در مسمای مثلات باشه، داخل در موضوع له باشه، و اگر احتمال ناد نمیدونه که نماز بدون سوره علف یست سلاتون هم دریفه به سلاتن، مثل یه جایی که شک بکنست علف یست رقبتون هم لیست به رقبتن، دیگه نمیتونه به اطلاق عتق رقبه تمسک بکنست. لحتمال دخول این ما این شیء مشکوک الجزئیت و شرطیه، احتمال میده که این داخل در مسمى و موضوع له لفظ صلات باشد کما لا یخفا. پس بنابر قول صحیحی جایز نیست و جواز و رجوع این است به اجماله، یعنی ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب علی قول صحیحی، و ثمرة النزاع جواز و رجوع الیه، یعنی الی اطلاق الخطاب. جایز است رجوع به اطلاق خطاب بشه، فی ذلک یعنی در رفع شک در جزئیت و شرطیت علی قول الائمه، پس اعمی میتونه به اطلاق عقیم الصلاة تمسک کنه، اما صحیحی نمیتواند. اهمی هم با دو شرط میتواند که غیر محکوم لدخوله فی المسمى، اگر مسمى رو مثلا ارکان دانست باید این شیء مشکوک الجزئیه جنبه رکنیت نداشته باشه. اگر از اون پنجتایی باشه که داخل در موضوع له و مسمات اهمیر هم میشه که صحیحی، برای اینکه نمیدونه نماز بدون او آیا عنوان صلات برش صدق میکند یا نه. غیر اون جزئی که احتمال داده میشود دخولش در مسمى مثل ارکان بنابر قول اولی که اهمی در تصویر جامع ذکر میکرد، در غیر محتمل مما شد کفی جزئیته و شرطیته، اگر از ارکان بیرون آمد سایر اجزای مشکوک الجزئیه و شرایط مشکوک و شرطیه رو میتونه به اطلاق عقیم و صلات تمثل کنه. از شرط اولش این بود که داخل در ارکان نباشه. شرط دوم نعم لا بد در رجوع الال اثناء فیما ذکر، یعنی در جزئی که داخل در ارکان نیست، شرطی که داخل در ارکان نیست، لابد من قون اون اطلاق واردن مورد البیان، باید مطلق در مقام بیان وارد شده باشه. هدف متکلم این باشه که تمام مأمور و به رو در ضمن این عبارت برای مکلف روشن بکنه. این نهی که اختصاص به اینجا داشته باشه، همان لابد زمین به رجوع الی سایر المطلقات. شما شنیدید که هر تمسک به اطلاقی مقدمات حکمت لازم داره. مقدمات حکمت چند تا مقدمه است، لیکن عمده از مقدمات حکمت همین است که مطلق در مقام بیان باشه. این مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت که مطلق در مقام بیان وارد شده باشد. و بدون این، حالا اگر بنابر اعنی مطلق وارد مورد بیان نداشتیم، خب اونم مثل صحیحی دستش از اطلاق کوتاهه، شرط تمسک به اطلاق موجود نیست. وقتی که دستش کوتاه شد اون وقت باید مسئله اقل و اکثر ارتباطی رو پیش بکشن. و بدونهی لا مرجع ایزن، همونطوره که صحیحی هم دیگه غیر از این مرجعی نداره، او از اول دستش از اطلاق کوتاه بود. اینم برای خاطر اینکه اطلاق در مقام بیان نیست دستش کوتاه شده. لا مرجع ایزن الا البراءه او الاشتغال، بنابر اون اختلافی که هست در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی جنگ. از عبارت ایشون گفتش که صحیح و اعمی هر دو در این مسئله یکسان می شوند، یا باید رجوع به براءت کنن هر کدام نظرشون هرچه بود، یا رجوع به اشتغال. اینجاست که مقدمه نفی ثمره دوم رو ایشون پایه‌گذاری کرد که هر دوشون باید وارد اون مسئله بشن. اما در اون مسئله چه بگن؟ در اون مسئله دیگه هر دو آزادن. صحیحی میتونه براءتی بشه، اعمی هم میتونه اشتغالی بشود و بالعکس. و قد امتده بزاله این بیانی که ما کردیم به این مقدمه این که ذکر کردیم روشن شد که ان رجوع به براءت یا اشتغال در موارد اجمال خطاب یا اکمال خطاب، عرض می شود اجمال و اکمال هر دو در مقابل بیانه، یه وقت متکلم در مقام بیانه، یه وقت این است که در مقام اجمال و اجماله. فرق بین اجمال و اهمال اینه که در اجمال غرض متکلم متعلق شده به این که مجمل بگوید، مصلحت اقتضا می کند که مرادش رو اجمالا بیان کنه، غرضش متعلق به اجمال شده. اما اجمال معنیش این است که مولا اینجا غرضی نداره، نه غرضش متعلق شده به این که بیان کنه، نه غرضش متعلق شده به این که بیان نکند. این یک شق ثالثیه که نه غرضش به بیان متعلقه و نه غرضش به عدم البیان. از این تعبیر به اهمال می کند. بله؟ این گاهی غرضش به اجمال تعلق میگیره. پس اینا اهمال هم همینطوره، نه یا غرضش نه به بیان مصلحت برای هیچ کدوم تعلق نگرفته. یه وقت مصلحتی الزام میکنه بیان رو، یه وقت مصلحتی الزام میکنه عدم بیان رو، یه وقت این است که هیچ مصلحتی در کار نیست که الزام احد طرف این رو بکنه. لذا اهمال با حکمت هیچ منافاتی نداره. خب عمده جهت اینه، وقد انقدح بذلک ان الرجوع الى البراءه او الاستقال فی موارد اهمال الخطاب او اهماله. این رجوع علل قولینه، این علل قولین خبرشه، یعنی دو هر دو قول چه صحیحی و چه اعمی هر کدوم هم میتونن رجوع به براعت کنن، هم میتونن رجوع به اشتغال بکنن. از در نتیجه فلا و تل جعل سمره و ور رجوع و علل براعت علل اعم و رجوع به اشتغال علی صحیح. که بشود مسئله دوران امر بین عقل و اکثر ارتباطی، این از متفرعات مسئله صحیحی و اهمی. هر کسی اینجا صحیحیه اونجا اشتغالی، هر کسی اینجا اهمیه اونجا براعتی، چنین مطلبی نیست. از قدیم درسته اون شکه در تحقق عنوان تلاش میکنه، لیکن نمیخواد که به اطلاق تمسک بکنه. و شک در عنوان صلات هم که شک در محصل و متحصل نیست. عنوان صلات با این اجزاء خارجی دو تا واقعیت نیست، یک واقعیته. و این یک واقعیت نه جزش مسلمه، جزء دهمش مشکوکه که امر بهش تعلق گرفته یا نه اصالت البراءه جاری می شود. و لذا مؤید ما اینه، ذهب المشکوک در اون مسئله الی البراءه، با این که در ما نحن فیه مع ذهابهم الی الصحیح، هم قول صحیحی رو اختیار کردن و هم در اونجا اصالت البراءتی شدن. از بین صحیحی بودن و اصالت الاشتغالی ملازمه اینی. ثمره سوم و ربما قیل به ظهور ثمره فی النظر ایضاً، یه همچه حرفی زدن. مرحوم آقای آخون میگه قلتو، من چنین اظهار نظر کردم، گفتم و این کانت از هر این ثمره، در این مثال نظر یه قدری روشن‌تر بیان کنیم. فی ما لو نظر لمن صلا اعطا درهمه. حالا ثمره در چی حاصل میشه؟ بلبر، یعنی در موافقت نظر. موافقت نظر حاصل میشود فی ما لو اعطاه لمن صلا ولو علم به فساد صلاته. در این که این درهم رو به کسی بده که نماز میخونه، ولو این که نمازش هم فاسد باشه. البته باز یه نکته ای اینجا که فساد صلاتش مربوطه به اخلال به ارکان نباشه، اون اگر بنابر قول اعمی هم اخلال به ارکان بکنه عنوان صلات صادق نیست. اتحاد داشته باشه نمازش لإخلالهی به ما لا یعتبر فی الاسم، برای اینکه اخلال کرده به یک اجزا و شرائطی که در تسمیه اعتبار نداره، یعنی جزء ارکان بنابراین قول ارکان نیست. خب در رنز حاصل می شود علل اعن، این علل اعن به بر می خوره و عدم البر علف صحیح. بنابر قول صحیحی اگر درهم رو به کسی به دست نماز فاسد می کنه موافقت نظر حاصل نشده. ایشون میگه ولی اون که یه همچه حکم جزئی در کاره الا انه لیس به ثمره لمثل هذه المسئله، این نمی کنه ثمره یک مسئله اصولیه قرار بگیره. لما عرفت من ان ثمره مسئله اصولیه این است که ان یکون نتیجه المسئله، یعنی ما حصل مسئله، اونی که بالاخره از مسئله نتیجه گرفته می شود، این واقعا فی طریق استنباط احکام فرعیه کلیه. قبل هم اشاره به دقته که مسئله موافقت نظر و مخالفت نظر یک حکم فرعی الهی نیست، این یه حکم عقلی جزئیه که آیا عمل شما مخالف با نظر بود یا عمل شما موافق با نظر بود. این موافقت عمل من با نظر و عدم موافقت لیس حکمن الهی یا لیس حکمن شرعی یا، پس نمیتونه این ثمره مسئله اصولی قرار بگیره.